زاسیما هم کرسی خودش رو داشت و موضوعات تبلیغات جبهه جنگ به عهده یک سری از مسئولین مربوط بوده. الان تو حوزه جنگ اقتصادی هم معتقدم ما باید مشابه اون حوزه رو باید داشته باشیم، تو کشور باید ایجاد بکنیم. اگر جنگ اقتصادی ما اون ستاد باید تشکیل بشه، اتاق فکر باید داشته باشه و حوزه اطلاع رسانی کشور هم سمت و سو پیدا بکنه. خب حتما هست، شما میفرمایید منم قبول میکنم، پس کار خوبیه. اما خب این خواهد چیکار بکنه اینجا؟ من فکر میکنم اون که سازمان نشسته کارش مبتکرانه بود، خوب بود نشسته رئیس سازمان و مدیران سازمان با بخش تولید و این خیلی دور نمیبینم، چون در راسته همون رسالت حمایت از تولید دیگه، من باید با تولید کننده بشینم ببینم حرفش چیه که بعد بتونم چطور حمایتش بکنم. همون موضوعی که تو ابتدای عرضم داشتم گفتم که شناخت کارشناسان رسانه از موضوعه، یعنی اون کمک میکنه که رسانه ظرفیت و شناخت خودش و آگاهیش از مسائل اون بخش بهتر بکنه که بتونه بهتر حمایت بکنه، چون موضوع اطلاع رسانی تو این حوزه خب جزو وظایف رسانه ها هست. ما همه هم صدا سیما که نباید ببینیم، سایر رسانه هم تو کشور هستن. یعنی اگر این موضوع ستاد تبلیغاتی وجود داره تو کشور تو این حوزه میفهمید هست،
این تمام رسانه ها چند بار دارید تکرار میکنیم. اگه موضوعی رو بگم، ما حالا خیلی شاید این رنگ و بوی اینو داشته باشه که ما چون از منظر رسانه داریم صحبت میکنیم، حالا حمایت و دفاع هست، ولی از سال 89 که حماسه اقتصادی اعلام شد از طرف رهبر معظم انقلاب، رسانه ملی به این حوزه به شدت پرداخته، تمام همراهش تو این گذاشته. یعنی اگر امروز در سال 98 بخوایم بگیم که ستاد جنگ تبلیغات جنگ اقتصادی، یعنی از همون سال 89 ما وارد جنگ اقتصادی شدیم بنا به اعلام ایشون، و اگر امروز بخوایم بگیم که تبلیغات جنگ اقتصادی وجود داشته باشه که داره حمایت میکنه و یک نفره داره اداره میکنه، شاید رسانه ملی باشه به هیچ اغراقی. رادیو تجارت تغییر نام داد به رادیو اقتصاد من. چرا؟ همه اینا به این دلیل هست. پس ما الان همچین چیزی داریم، بقیه کجا هستن؟
خب بقیه پازل این مهرهایی که قرار هست رسانه ها هم باید بخط کرد،
نه فقط رسانه ها، شنونده، گوینده، اثرگیرنده، سیاستگزار،
مجری، مخاطبن دیگه، مخاطب و تولید کننده محتوا. الان ما در مورد تجهیز رسانه داریم صحبت میکنیم و الان فرض کن رو روابط عمومی رفتیم، روابط عمومی دولت رو صحبت کردیم، ما باید رو روابط عمومی بخش تولید هم باید صحبت بکنیم.
حتما.
یعنی من تولید کننده هم باید تو این حوزه حرفم رو مرتب بکنم، هم دریافت رو مرتب داشته باشم، هم اینکه اون چیزی که میخوام منتشر بکنم. من تشکل مثل خان ساعت اومدم، دوستان در اتاق، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، تشکل مشابه، ماها جایی هستیم که وقتی مثل خانه کشاورز و قصه لحاظه ماها هم باید رابطمون رابطمون کارآمد تشه، همون فضایی که انتقادی که به دولت میکنیم باش، خصوصی هم به همین تیبه شرکت های بزرگ ما رابطمون کار هنوز ندارن و نگاهشون به رابطمون توی بخش خصوصی نگاه اثر بخشی نیست. ما رابطمون در حدی میبینیم که اگه خواستیم تبلیغات بدیم یه کارشناسه، به قول آی دکتر سپنجی که فرمودن، ممکنه کسی رو گذاشتیم که اصلا کارش این نیست، یه کارمندی که کار دیگه تو حوزه دیگه تخصصی نمیتونه انجام بده، میگیم برو تو رابطه عمومی. خب این باعث میشه که رابطه عمومی های ما تو حوزه تولید هم رابطه عمومی کارآمدی نیستن. این قسمت هم نیاز به تقویت داره، میگن بالاخره این نقد رو هم باید به خودمون تو بخش خصوصی قطعا داشته باشیم که ما هم نتونستیم بشناسیم هنوز فضای رسانه‌ای و ظرفیت رسانه‌ای چطور در خدمت بهبود وضعیت تولید قرار بدیم. فرصتی رو که فرض بفرمایید صدا سیما میخواد برقرار کنه، همین شبکه ایران کالا، فضاهایی که داره ایجاد میکنه و فضاهای حتی رایگان، فضاهای کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، خب این فضاها فرصت هاست، این فرصت ها را ما ازش استفاده نمی کنیم.
مثل ایران کالا ما در رادیو، رادیو اقتصاد داریم،
بله اونجا هم
یه رادیو دیگه هم فکر میکنم داریم، من نمیدونم، یه رادیوی تو بحث حمایت از تولید ملی
ما الان اکثر رادیوها دارن این کارو میکنن، خود رادیو جوان کاملا این کارو انجام
میده، مختص مثل ایران کالا، شبکه های تلویزیون هم این کارو میکنن، ولی که یه شبکه اختصاصی توی معاونت در واقع
رادیو
اقتصاد، رادیو اقتصاد داره خیلی خوب کار میکنه، ولی واقعا چقدر تولید کننده ما، دستگاه اجرایی و کسانی که متولی حمایت این فرصت رو
مغتنم
میدونن، باید بیان اونجا صف بکشن، نوبت بگیرن که ما میایم تو این برنامه، نه اینکه تهیه کننده برنامه را نامه بزنه بعد بده دنبال رواتومیش اون بگی ما فرصت بد میدم بیا حرفتو بزن.
فاطمه دکتر زابل زاده
مشخصا استارتاپ ها رو رادیو اقتصاد داره دنبال میکنه، این مثال کاملا مشخص.
بعضی میگه من اگر رفتم تو رسانه نقد هم کردم، فردا نباید تبعاتی برای تشکیلات و شرکت من داشته باشه.
خب آخه همیشه هم اینطوری نیست جناب خالقی. مثلا میخوام اینو بگم که اگر یه سازمانی بتونه یا مسئولان در هر سازمانی بتونن واقعا این تعامل رو با رسانه به وجود بیارن، رسانه که فقط برای این نیستش که نقد بکنه، همون صحبت اولمون، حتی میتونه به اینها کمک بکنه که اینها سطح پاسخگوییشون رو ارتقا بدن و میتونه در واقع همراه اینا کمک بکنه که اطلاع رسانی رو درست‌تر انجام بدن.
از این
موهبت هم استفاده نمی‌کنه.
میگفتم من خالقی وقتی که میام تو این رسانه امروز مثلا نقد می‌کنم، فرض کنید رابطه‌تون وزارت سمت، با ملاحظاتی وقتی این کارو بکنم میگم فردا مبادا وزارت سمت مثلا یه خورده به من بیمهری بکنه، این ملاحظات این تیپی که بعضا هم مثلا بیمورده، اینا باعث میشه که ما اون نقد سازنده یا اون فرصت‌های رسانه‌ای رو هم از دست میدیم. در هر حال ما باید بریم به سمت تقویت یا ایجاد رسانه‌های تخصصی و حرفه‌ای که هرچه حرفه‌ای‌تر باشن تو این حوزه، ما رسانه‌ها بیشتر بتونیم به کار بگیریم، قاعدتاً نتیجه بهتری میگیریم. یه چند تا مطلب تو ذهنم هست با نظر دوستان فکر کنم خیلی کمک بکنه که عمر متخصصین حوزه هستن. ببین ما الان ذائقه مخاطبان ما هم تغییر کرده، یعنی هر چقدر شما فرض بفهم خانم دکتر مظفری میخوان توی مجله کشاورزی تخصصی موضوع مطرح کنن، ما خلاصه خون شدیم. یعنی اینکه مخاطب میاد سعی میکنه تیتر خان بشه، مطلب رو هرچه کوتاه‌تر بخونه، رفتیم تو فضای مجازی، خوراکای به قول معروف همین امپیتری شده، خیلی فشرده، اطلاعات فشرده، حوصله دیگه خوندن مطالب حرفی و تخصصی نه مسئولین دارن، نه کارشناسان دیگه دارن، نه مردم عادی. و این اصلا نوع زاغه که عوض شده، اون کیفیت انتقال مطلب هم کاهش پیدا کرده و تولید محتوا به شدت مورد تحت تاثیر قرار گرفته. تولید محتوای کاملا فنی و کارشناسی دیگه نداریم. همه سعی میکنیم مثلا اون دوران تحصیلمون بعضی ماژیک هایلایت دست رو میگرفتیم، نکته های مهم رو هایلایت میکردیم، اونو میخوندیم فقط.
ببینید آقای
بعد جزء نوشتن توی دانشگاه ما رو اینطور فردادت کرد.
من ارشدمون هم خب حالا من اینو دیگه یه خورده حالا چیزه ولی میگم حالا اسم نمیارم، مثلا یه ابلاغی اومده آقا نامه های بیشتر از یک صفحه و با فونت کمتر از مثلا 14 نوشته نشه تا مثلا اون مدیر مسئول یا اون مسئول مربوطه بخونه
نمره عینکش رو درست کنه.
نه منظورم اینه که فرصت اینم نیست، یعنی انقدر این دغدغه زیاد شده، دقیقاً همینه، یعنی باید مطالعه بکنن، باید گزارش کارشناسی بخونن، ولی خب به هر حال فرصت نیست. و به قول شما حالا این از کاربران فضای سایبری رسیده به سطوح بالای ما.
همینجوری که تکنولوژی ارتباطی رشد پیدا کرده، تغییر کرده، بحث محتوا هم تغییر کرده. یعنی این درسته.
من خواستم این رسانه های ما
یه
هم باید
روها متول می نوشتن، رادیو تلویزیون مباحثشون خیلی تونی بود. الان در واقع همینجوری که اومده تکنولوژی تغییر کرده، خب محتوا به تناسب اون در واقع تغییرات خودش،
خبرهای
رسانه‌ای فرق کرده، تکنیک های رسانه‌ای فرق کرده. این که درسته، اینجاست که اون نقش روابط عمومی است. یعنی روابط عمومی مطلع با داشتن سواد رسانه بالا مرتبط با رسانه ها و در واقع آجا با این مباحث میتونه این مسائل رو همون امپتری که شما میگین یعنی چکیده کنه، مختصر کنه، قشنگ مرتب. الان دیگه اینجوری میگن یه تک برگ اول صبح به رئیس بدید. این تک برگ در واقع خلاصه ای از وضعیت اون سازمان خودش در حوزه رسانه‌ای و بیرونه. خب اینو باید روابطتون با این سواد آشنا باشه. ما نباید الان ایراد بگیریم که آقا مثلا چرا مثلا اینا طولانی مطلب نمیخونن. خب برای که در واقع تنوع رسانه های وجود اومده، تکنولوژی هم تغییر کرده، محتوا به تناسبش تغییر کرده. به نظرم ایراد
نبود. من بحثم دقیقاً به همین نقطه فرمش رو می‌خواستم برسم. میگم چون ذائقه عوض شده، ما هم باید با اینکه بخوایم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم، ما هم باید بیایم به این ترتیب. یعنی اگر فرض بفرمایید این برنامه حتی اگر دو ساعتی که ما در خدمت شنوندگان هست، اگر براشون خسته کننده است، خب اینا باید یه جوری ما هم یه هنری به خرج بدیم که بله. مخاطب خسته نشه از پای رادیو بره جای دیگه. بله. این بالاخره نکاتی هست فکر می‌کنم شاید این رو بشه روش کار کرد. حالا دوستان بفرمایید
شما هم یه نکته رو بگم حالا در ادامه صحبت جناب خالقی. این بحث روابط عمومی رو گفتم. ببینید ما اینو فراموش میکنیم، مهمترین وظیفه مدیر تو دانش مدیریت ارتباطاته و در سازمان مسیر این جاری شدن فرایند ارتباطات روابط عمومیه، چه درون سازمان چه برون سازمان. خب میگیم آقا روابط عمومی ویترین سازمانه، مخاطبان درون و برون سازمانی را باید باهاشون تعامل کنه و به هر حال براشون خوراک فکری و محتوایی تامین کنه و بتونه اقناعشون کنه. حالا به یه نحوی. ما خب تو کشور متاسفانه اینو به فراموشی سپردیم. حالا شما مثال بخش خصوصی رو زدید، بنده خودم عرض کردم بخش دولتیمون متاسفانه این چالش رو داره، ولی این تغییر نگاهه باید اتفاق بیفته. یعنی ما بدونیم که آقا روابط عمومی راهبردی ترین بخش سازمانه، تو تصمیم گیری ها باید حضور داشته باشه، به عنوان مشاور باید حضور داشته باشه. من یه مثال بزنم خدمتتون، ما تو همین سازمان خودمون یه خورده، حالا تو چیز میگم، تو پرانتز میگم، خیلی شاید مرتبط با این بحث نباشه، ما یه لایحه مثلا حمایت محیطبانان که یکی از مظلوم ترین اقشار به هر حال جامعه، 123 تا شهید دادن، اینو ان شاءالله یه فرصتی تو رادیو گفتم خواهیم گفت. اینا قرار بود این لایحه رو الحمدلله تو کمیسیون قضایی و کمیسیون حقوق مجلس تصویب شده، اومده به صحن علنی، حالا پشت این مسیر ده. خب شبی که یعنی پریروز قرار بود تصویب بشه، حالا خورده به نمیدونم چند تا نوبت جلوتر و اینا، حالا ممکنه یکی دو جلسه علنی بعدی، ولی خب اون شب که قرار بود این بره داخل صحن، تازه ما اون شب مطلع شدیم. این خیلی دیره، یعنی روابطومی اگه بخواد کاری هم بکنه دیگه نمیتونه انجام بده، چون یه جاها روابطومی نامحرم میدونن. یعنی این مسئله است، حالا چه تو بخش خصوصی چه تو بخش دولتی و حکومتی ما. یعنی من با سطوح بالا با آقایونم صحبت میکنیم، میگن آره مثلا تو جلسات آقا وزرا هستن، مسئولین هستن اینا، مثلا آخرین من میگم خال روابطومی اطلاع رسانی هم بکنه. آقا نه، اتفاقا بعد شما هم تو فرایند تصمیم گیری اینو حضور میداشت و ازش نظر میخواستید، هم تو فرایند اجرا که چجوری ما اینو بیان بکنیم. شما تجربه همین بنزین رو داشتید که قرار شد مثلا حالا گفتن گرون بشه نشه اینا، چه اتفاقی تو جامعه افتاد؟ بده این کسی کار ارتباطی نشده بود روش،
من سوالی دارم. شما میفرمایید اقناع، میگید روابط عمومی باید اقناع بکنه، پس ما نقاط ضعف رو از کجا باید بشنویم در یک سازمان؟ اگه قرار باشه که روابط عمومی همیشه بیا تعریف کنه از سازمانه،
ببینید من اقناع در اون سازمانی و برون سازمانی
در هر صورت ما هیچ وقت از هیچ روابط عمومی نقاط ضعف اون سازمان رو ما هیچ وقت نشنیدیم.
خب ببینید روابط عمومی که نباید بیاد بگه آقا من این ضعف رو دارم، ولی
درسته.
این در به قول آقای دکتر محسن،
ولی باید اجازه رو به رسانه بده،
همون یعنی
و رسانه هم باید این تلاش رو بکنه،
باید به سمت داخل هم این پنجره باز بشه، که یعنی دقیقاً اون همون رصدی که آقای دکتر می‌فرمایند اتفاق بیفته و من به مدیرانم، به معاونین سازمان، کسایی که تصمیم گیرن منتقل بکنم آقا تو افواه عمومی، تو افکار عمومی، تو رسانه‌ها چی می‌گذره از سازمان. اون نقاط منفی اینجا
نگاه جنبندی داشته باشیم، بگیم که رسانه قاعدتاً به عنوان یک اتاق شیشه‌ای مطرح میشه که این اتاق شیشه‌ای آماده هست که همه وارد این اتاق بشن، اطلاعاتشون رو به اشتراک بگذارن، همه بیان ازش استفاده کنن. در این نقطه ضعف دیده میشه، در این نقطه قوت دیده میشه، در این راهکار هم دیده میشه. اگر رسانه رو به عنوان یک اتاق شیشه‌ای همه لحاظش کنن، قرارش بدن و قبول کنن. آقای دکتر زابری‌زاده، روی پایان هستیم. ما اگر بنا باشه که الان نگاهمون نگاه جمع‌بندی باشه بر بحثایی که تو الان مطرح شد، چون بحثای امشب عمدتاً بر نتیجه گیری جلسات گذشته بود، یک سری راهکارها در صحبت‌های دوستان بزرگواران بود، اگر بنا باشه که این رو به عنوان حالا نگیم جمله پایانی، ولی الان این فراز پایانی اگر باشه که یک جمع‌بندی بر بحث داشته باشیم، میتونیم بگیم که رسانه تونسته به نقش خودش عمل کنه یا خیر؟ حتی این ادامه داشت در نقش خودش عمل کنه، بقیه کمکش کردن. بله
در... من فکر کنم توی صحبت ها من بود عزیزانم، البته من مخالفتی ندیدم. عرض کردم از زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی به وجود اومد، رسانه های کشور تو این زمینه انصافا ورود کردن، مسائل رو مطرح کردن با توجه به مشکلات و موانعی که سر راهشون بود. یکی از اون موانع و مشکلات همین در واقع همراه نبودن بخشی از روابط عمومی سازمان هایی که در این موضوع هستن، و یا انتقادایی که به رسانه کردن که آقا اینجا شما دارید بخش ناامیدی رو افزایش میدی.
بله.
و همه موانعی که سر راه رسانه بود، انصافا رسانه‌های کشور به نظرم به موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و کالای ملی و همچنین امروز به بحث رونق تولید خوب پرداختن. من خودم که در رسانه ملی هستم عرض میکنم با توجه به 34-35 سال کار در رسانه ملی، حس میکنم اگرچه اسمش برده نشد، امسال برده شد، همین مثالی که آقای خالقی فرمودن، در دوران جنگ وقتی ستاد جنگ در کشور یا ستاد دفاع مقدس تشکیل شد، در رسانه ملی مجزا یک ستادی تشکیل شد، سه منطقه داشت، منطقه جنوب، غرب، شمال غرب. الان من یاد، چون من تو اون ستاد هم در واقع نقشی داشتم، الانم اون یادم افتاد. یعنی الانم رسانه ملی ستاد تشکیل داده از 95 به اعتقاد من، اگرچه نامگذاری نکرده و دقیقاً وکای خودش درگیر کرده، برنامه خودش رو درگیر کرده، دستوری هم نبوده. یعنی همه تهیه کننده های سازمان، خبرنگاران سازمان، دستاندرکارانی که توی رسانه ملی کار میکنن احساس کردن که باید به بحث اقتصاد مقاومتی و بحث تولید بپردازن. چرا؟ چون خودشون دارن توی این کشور زندگی میکنن، این در واقع نقش حمایت از تولید و خودشون حس کردن. این که فردا در واقع بچه های خودشون اگه میخوان بیکاری نجات پیدا کنن، اشتغال ایجاد بشه، این ابزار قدرتمند یعنی رسانه رو باید در خدمت بگیرن، اگرچه نقص و ایراد از جای دیگه بوده. عرض کردم فراتر از وظیفه رسانه ای عمل شده انصافا. خب نمیتونم من اینجا بشینم بگم چون من جزء رسانه ملی هستم اینو نباید بگم، الان به اعتقاد من خوب عمل کرده تا یک شرایط مطلوب، البته راه مونده، ولی چند از ظرفیت‌های رادیو، تلویزیون و حتی فضاهای مجازی که در اختیار رسانه ملی بوده به نظرم خیلی خوب استفاده شده. کما اینکه همین امسال از 3-4 هفته پیش ستادی رو که مسئولیت دادن آقای علی عسکری به طور ویژه با تمام نماینده‌های معاونت‌های حوزه پیام جلسه گذاشتن برای که اکتفا نکردن و قانع نشدن به آنچه که تاکنون انجام دادن در برنامه‌های متعدد، الان دارن برنامه‌های جدید طراحی می‌کنن و دارن براش فکر می‌کنن که با شیوه‌ها، شگرت‌ها، تاکتیک‌های در واقع جدید رسانه‌ای چیکار بکنن که بتونن در واقع مخاطب بیشتری داشته باشن و این بحث شعار امسال رو یه تحققی بهش ببخشن. از دید من رسانه در واقع نمره‌اش نمره خوبی هست برای این کار. ما به این قانع نیستیم، ان‌شاءالله که همه رسانه این اساس وظیفه رو بکنن، چون رسانه ابزار قدرتمندیه. همه نواقص رو گفتیم، موانع رو گفتیم، اشکالات رو گفتیم، اما واقعیت قضیه اینه که رسانه قدرتمند با شناخت از ابزار خودش وارد شه به این موضوع، شاید میگم که درصد بالایی از مشکلاتی که سر راه تولید کننده هست و سر راه رونق تولید هست رو میتونه
بهتر. متشکرم از شما خانم دکتر مظفری. یه نمره بدید به رسانه ملی به ویژه.
رسانه ملی رو نمره بخوام از چند؟
دیگه نمره فرمودن نمره بالایی
حوزه اول رونق تولید.
بله از 20 تا 100 سوالشون
فرق نمیکنه، نمره بفرمایید از 20 اگر بخواید بدید.
من فکر میکنم نمره خوبی باید بهش داد، ولی دقیقاً درست آقای دکتر زابلی‌زاده درست میفرمایند که واقعاً تا اون دیدگاه آرمانی که حالا مورد نظر هست، خب راه زیاده، خیلی کار میشه کرد، خیلی بیشتر هم میشه کار کرد، ولی من میخواستم اینجا این رو اضافه بکنم که در کنار رسانه ملی بهتر هستش که در بحث تولید در حوزه‌های مختلف ما از نشریات تخصصی کمک بگیریم. یعنی واقعا از ظرفیت اینا نهایت استفاده رو بکنیم، چه در اطلاع رسانی، چه در آموزش، چه در ترویج، چه در معرفی،
چه در نقد،
چه در نقد و شفاف سازی و مسائل.
متشکرم آقای دکتر سپهری.
خواهش می‌کنم. ببینید من
نمره رو بفرمایید.
نمره رو من به نظرم 15 16 20 مثلا خوبه. نمره بدی نیست.
نه اجمالا خیلی اگه عالی نمیدید خیلی خوبش
خیلی خوبه دیگه 15 16 میشه ب مثبت نه خوبه در مجموع داره کار میشه من به نظرم خوبه، ولی ما امیدواریم اینا به عرصه عملی برسه، یعنی واقعا دولت حاکمیت. ما ببینید من دو تا نکته رو بگم چون زمانمون به نظرم محدوده دیگه، تایممون هم داره میگذره. یکی این که این حمایت بی قید و شرط بلا شرط از تولید ملی من به نظرم آسیب زاست، گفتم جلسه پیش. یعنی این که ما بگیم آقا تولید ملی که بیاد محیط زیست تو آلوده بکنه، آب، خاک، نمیدونم هوا، همه اینا رو آلوده بکنه، این تولید خوبی نیست،
پایداری رو از بین ببره.
بله، یعنی اون توسعه پایدار رو از بین ببره و زیر سوال ببره، پیشرفت ما رو دوچار نقصان بکنه، تولید خوبی نیست، آسیب بکنه، مردم رو ناراضی بکنه. این یه نکته. یکی هم که همین الان ما داریم می‌بینیم این زیرنویس‌های شبکه خبر امروز، رهبر معظم جلسه داشتن با دانشجویان، بحث خصوصی سازی. ما به نظر میرسه حمایت از تولید ملی فقط و فقط باید از مسیر خصوصی سازی صورت بگیره. اقتصادی که با این دولت سنگین و به هر حال ناچابک بخواد پیش بره دوچار مسئله میشه و شده الان. مسیرش مسیر خصوصی سازیه و حمایت هم باید بشه، در همونجور که رهبر معظم دارن حمایت میکنن، امروز هم باز تاکید میکنن اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد است، ایشون هم امروز البته خب اشتباهاتی شده، خطایی پیش اومده، باید جلو اون مفاسد رو گرفت، ولی این اصل رو خیلی جدی باید ما بهش توجه بکنیم. و خانم دکتر نکته مهمی رو فرمودن، الگوی رسانه‌های مکرر، ما فقط نباید به صدا و سیما اکتفا بکنیم، بقیه رسانه‌ها، فضای سایبری، نشریات تخصصی، روزنامه‌ها، مطبوعات، اینا هم باید میکنن ان شاء الله.
ما همون به قول بچه در بس خخه بدیم فکر کنم کافیه، خیلی خوب رو عالی که نیست، انشالله عالی خط شد. من تأکید بکنم رو فرمایش های دکتر زابلی زاده، تأکید مجدد بکنم این که تبلیغ اگر میشه، اگر بحثی توی صدا سیما در مورد بحث تولید بشه، حتما روی تولید کالاهای با کیفیت باشه، اینها رو معرفی کنیم، کالاهایی که مشدارن و مشکل ساز بودن رو دقت بکنیم، کالاهایی که مثلا به سلامت آسیب رسستن رو مطلقا نباید راه بدیم توی صدا سیما بیاد، اونها برن تو فضای خودشون، چون فضای صدا سیما، فضای رسانه ملی فضای خاصیه تو کشور ما. مراقبت بکنیم سازمان صدا سیما در مباحث تبلیغات وارد یه سری مباحث انشالله در آینده نشه، تا الان الحمدلله نشده. صدا سیما بنگاه اقتصادی نیست، یک مؤسسه عام هست، متعلق به همه هست، یهو فضل گرفتار نشیم که مثلا صدا سیما بیاد بگه من با تو مشارکت میکنم تو تبلیغات، فروش تو رو میبرم بالا، تو سودش با تو شریک میشم، بعد فضای رسانه رو در اختیار مثلا یک واحد بگذار. این آسیب مراقبت بکنیم، تو این دام نیافتیم. صدا سیما جایی که مورد اعتماد وسوق مردم. و یه خواهش هم دارم از دوستان و مسئولین تو صدا سیما، اتاق فکر رو اگر داریم برای حمایت از بخش تولید، بخش خصوصی رو هم تو اتاق فکرمون راه بدیم، اجازه بدیم دوستان بیان، مخاطب هستن، زینف هستن.
خیلی این اتفاق ما افتاده،
نه میگم شاید بیفته،
مشارکت در سود و اینا خطر،
نه میگم مراقب گفتم مراقب باشیم نریم دیگه. مولا نسل مولا نسل این
یه جو کرد،
مولا نسل این بچهش یه کوزه داد بهش، گفت برو آب بیار، بعد پس گردنی هم زد، گفتن چرا زدش، گفت وقتی کوزه رو شکست دیگه چه فایده داره. قبل از ما هم گفتیم تلنگوری قبل
عرض کنم خدمتشان، چون موضوع شما تو این دو هفته بحث رسانه و رونق طلوع، یعنی نقش رسانه در رونق طلوع بود، من همینجا تشکر میکنم از معاونت صدا و دستاندرکاران این برنامه. ببینید ما آزادانه خیلی راحت اومدیم، هرچی در واقع که فکر میکردیم درسته، کارشناسیه، مباحث رو مطرح کردیم، حتی انتقاد به رسانه ملی، درسته؟ این یعنی اون وظیفه‌ای که شما از ما انتظار داشتید بگیم، یعنی خودتون دارید انجام میدید. لذا از همینجا من از تایید کننده برنامه‌تون، مدیر گروه شنوایی تشکر می‌کنم. این فضا فضای خیلی خوبیه.
رادیو گفتگو بسیار
از ما هم تشکر می‌کنم که اومدید.
ما هم خب به عنوان وظیفه‌مون ما این کار انجام می‌دیم، از خدا هم تشکر می‌کنم، از خودمون.
من واقعا این نکته‌ای که حالا شما فرمودید رو روش تاکید می‌کنم. جناب کوچک‌زاده، آقای دکتر کوچک‌زاده مدیر محترم شبکه، آقای جناب مدنی مدیر گروه، سکا خانم دکتر اسماعیل نژاد، همه دست به دست هم دادیم که این اتفاق در کشور رخ بده، چه زودتر ان شاء الله اون ایدئالی که آیه دکتر زابری زاده فرمودن هر چه زودتر محقق بشه، قطعا این اتفاق خواهد شد، محقق خواهد شد. ولی نکته ای که هست، ما باید به مدیریت بین بخشی توجه کنیم، به عنوان یه نکته علمی در نظر بگیریم، به عنوان گپ علمیمون همیشه مطرح نباشه که ما مدیریت بین بخشی نداریم، نمیتونیم کنار هم کار کنیم. سپاسگزارم، تشکر میکنم از همه مهمانان ارجمند که قبول دادن، باز هم سپاسگزاری میکنیم، تشکر ویژه داریم از شما شرمنده گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید با انعکاس رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم خانم دکتر اسماعیل نژاد، جناب آقای آزادگان صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر ان شاء الله، تا انعکاس دیگر رادیو گفتگو، خداحافظ.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما عزیزان و همراهانه. میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد با موضوع مسئولیت ناپذیری.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مسئولیت و تعهد خودش یک مهارته، یعنی باید فرد در واقع این تکنیک و این مهارت رو با اون تحت عنوان مسئولیت پذیری متعهد به انجام یک کار، این که ما نسبت به کاری که پذیرفتیم و قول دادیم چه حسی داریم، چه در واقع تعهدی رو نسبت به اون احساس کنیم. خب این اگر از لاوبالیگری، بی تعهدی، بی مسئولیتی، این که هیچ خونسا باشه فرد هیچ کنه، تعهدی نسبت به سخنی که خودش گفته یا تعهدی که داده، امضایی که پای قراردادی داشته نسبت به اون ابراز نکنه، دو تا خرج به همراه خواهد. قطعا زینفان اون قرارداد یا اون مخاطبان اون کار و مسئولیتی که ایشون پذیرفته و ما به خیالی آسوده گفتیم این بشه از کار رو. ببینید انسان ها در واقع همان گونه که باید نیازهای از جامعه رو تأمین کنند، در واقع جامعه نسبت به اونها مسئولیت هایی داره، خودشون هم مستکالیفی در قبال جامعه دارن باید و اون حقوق اجتماعی که جامعه باید سر اون انجام بده، اگر موازنه منطقی بینش برقرار نباشد، یعنی جامعه حقوق خودشون نسبت به این فرد ادا نکند و یا این فرد تکالیفی را که نسبت به جامعه باید انجام بده انجام نده، این وقتی ارتباط منطقی در دو کفه ترازو به درستی منطقی هماهنگ نباشه، موجبات خشم را پدید میاره. هم این که حقوق اجتماعی تأمین نشود موجب خشم فرد میشود و انتظاراتی دارد در قبال انجام این مسئولیت، توقعات انتظاراتی وجود داره و دوست داره که جامعه هم به همون نسبت به تأمین نیازهای او اقدام بکنند. این بخش اگر به اصطلاح پوشش داده نشه موجب خشم میشه.
آدم بدی نیستا، ولی خب نمیشه روش خیلی حساب کرد. نه قولش قوله، نه حرفش حرف. روابطش هم خیلی براش مهم. مثلا اینکه بخواد مراقب باشه به کی چی میگه. نمیدونم. یعنی تو زندگیش هم همینطوریه؟ اینا رو پشت هم داشت در مورد همکارش میگفت. انگار بعد این همه سال همکارش خیلی خریدار نداشت سر کار. تو زندگیشو دیگه نمیدونم. ولی خیلی بده اینکه یه عده تو رو با انگشت نشون بدن که این نه. این همونیه که در قبال هیچ چیز احساس مسئولیت نمی کنه. سمتش نرو. اینجور آدم ها بد آدم و زمین می زنن. یهو بی هوا.